سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه دیگر از صحیفه امام رو آغاز می‌کنیم. این برنامه کاری است مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رادیو معارف و در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم. جناب استاد سلام عرض می‌کنیم خدمتتون و سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
همونطور که مستحضرید، پس از اینکه حضرت امام وارد متن وصیت‌نامه شدند، پس از بیان مقدمه کوتاه حضرت امام وارد متن وصیت‌نامه شدند و طی بندهای مختلفی مطالب گوناگونی رو برای حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای نسل حاضر و آینده بیان کردند. به بند لام از وصیت‌نامه رسیدیم و در این بند حضرت امام توصیه به قوای مسلح دارند و نکات مختلفی رو به قوای مسلح تأکید میکنن، از جمله اونها عدم دخالت در احزاب، گروه ها و جبهه های سیاسی هست و نکته جالب هم این که بسیج رو هم داخل در قوای مسلح میدونن و این توصیه رو به اونها هم دارن. نکاتی رو توضیح فرمودید در این مورد در برنامه گذشته، اگر نکته باقی مونده در خدمتون هستیم.
بله، پس حضرت امام در بند مربوط به قوای مسلح هم بر جایگاه اصلی اونها تأکید میکنن و به مسئولین عالی کشور از دولت و مجلس وصیت میکنن که با نصب فرماندهان پاکدامن در این قوا، که البته به لحاظ قانونی از دو نصب فرماندهان عالی رتبه بر عهده رهبر معظم انقلاب هست. اینجا امام به معنای عام مسئولین رو مورد خطاب قرار میدن که فرماندهان صالح، فرماندهان پاکدامن این نیروها رو هدایت بکنن تا اینکه فرزندان این ملت در قوای مسلح در خدمت منافع ملت باشن.
البته به رهبر هم تاکید میکنن که جلوگیری کنن از دخالت قوای مسلح
در اون بندی که توضیح دادیم کمی در رابطه با عدم دخالت نیروهای مسلح عموما و به صورت مطلق در دستبندی‌های سیاسی، عرض کردیم که حتی حضرت امام به گونه پیگیر این مسئله رو مطرح کردند. فقط یه بار مطرح بکنه رد بشه نبود، به گونه ای که جلسه پیش عرض کردیم جوانان انقلابی و مخلصی که در خدمت انقلاب بودن، بعضیا به لحاظ سلایق خودشون، مصلحت‌های شخصیشون، بعد از این منع در واقع امام اختیار کردن در نیروهای مسلح، مشخصا اون روز سپاه و کمیته بمونن، برخی هم در احزاب باقی موندن. یعنی در واقع امام امر دائر کرده بود یا سیاست ورزی حرفه‌ای و عضویت در احزاب و گروه ها، یا نظامیگری و در خدمت انقلاب بودن در این سنگر. و عرض کردیم این به معنای تعطیل کردن فهم سیاسی نیست، یک عنصر نظامی هم باید عرض به حضور شما که دارای فهم و تحلیل سیاسی باشه برای مسائل شخصی خودش، دخالت در سرنوشت خودش. ولی این یه مسئله‌ایه که به اصطلاح در دنیای مدرن و حکومت‌های مدرن هم می‌بینیم این مسئله رو کاملاً رعایت می‌کنن.
من فکر می‌کنم علاوه بر این، حالا یک رعایت یک اصل بین‌المللی و حالا در جوامع پیشرفته که شما مثال زدید، علاوه بر این دلیل خاصی هم داشته که حضرت امام این رو اشاره کردن. شاید حالا اونطور که به ذهن حقیر میرسه، این که حضرت امام میخواستن تأکید مجددی به طور غیر مستقیم بر همون دموکراسی و حاکمیت مردم داشته باشن. چون اگر قوای مسلح طرفدار یک حزب به خصوص، یک گروه به خصوص باشه، گویا مختص به اون گروه هست و مختص به بقیه ملت نیست، در صورتی که قوای مسلح مال همه ملت هستن. و شاید اون وقت یک سری جبهه‌گیری های نظامی و اینها هم در آینده برای اون حزب به خصوص انجام بدن، وقتی طرفدار یک حزب به خصوص باشن. و این مساوی با همون تباهی کشیده شدنی هست که حضرت امام تاکید میکنن که بی اشکال به تباهی کشیده خواهند شد اگر که وارد این حزب بازی‌های
این تحلیل شما کاملا درسته. این که من عرض کردم در دنیای به اصطلاح پیشرفته و کشورهای توسعه یافته یا مدرنم انجام میشه، این ادامه همونی که عرض کردیم، امام اقداماتی انجام دادن، اندیشه هایی رو مطرح کردن، وصیت هایی رو کردن که اعجاب انگیزه.
بله.
خب اونها در یک روند طولانی مدت تجربه دموکراسی برای اینکه این اشکالات پیش نیاد، اومدن به این نتیجه رسیدن که نیروهای مسلح فقط باید نظامی گری بکنن.
بله.
کسی که میخواد کار حزبی بکنه میره در حزبی ثبت نام میکنه، حالا اونا متناسب با نظام ارزشی که خودشون دارن، ما الان به لحاظ شکلی اونا رو مثال میزنیم، به لحاظ ارزشی ملاحظات ارزشی که رو اندیشه های اونا داریم. حضرت امام میخوان یعنی بدون اینکه تجربه اونها رو داشته باشه، این بصیرت رو داشت که روی این مسئله این گونه به اصطلاح زوم بکنه و تأکید داشته باشه. ولی تحلیل بندم همونیه که شما مطرح کردید، که امام میخوان بگن مردم حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. اگر من به عنوان عنصر نظامی بیام طرفداری از فلان گروه و فلان دسته سیاسی بکنم، این خواه‌ناخواه اثرگذاره. حالا من امروز با اخلاص کامل، شما با اخلاص کامل، ولی این وقتی که دراز مدت و میان مدت رو در نظر بگیریم، سر از ناکجا آباد در میاره.
هلی.
یعنی این انقلابی که در همین سه تا محور، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که بحث آزادی و بحث جمهوریت، یعنی همون حاکمیت ملت بر سرنوشت، و حتی عرض کردیم امام معتقد بود که ولو ملت افتان خیزان یه بار اشتباه بکنه، از اینکه خودش زمین خورد پاشه و راه خودش رو تصحیح بکنه، امام این رو بیشتر به مصلحت میدونست. اینها یکی از اقداماتیه که، احتیاطاتیه که امام میخوان جلوی اراده ملت و حاکمیت ملت بر سرنوشتش گرفته نشه.
فرصتی میگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و در ادامه برنامه باز هم خدمتتون خواهیم بود.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم و مباحث وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو مورد بررسی قرار میدیم. به بند لام از وصیت‌نامه رسیده بودیم و توضیحاتی فرمودید، اگر نکته‌ای باقی مونده در مورد این بند بفرمایید.
بله، حضرت امام بر دو تا محور دیگر هم در رابطه با نیروهای مسلح اشاره میکنه. یکی توصیه میکنه به نیروهای مسلح که با عشق به اسلام و با عشق ورزیدن به لقاء الله به مسیر خودتون و به خدمت خودتون ادامه بدید.
بله.
در واقع حضرت امام اینجا اون عنصر شهادت طلبی را و فرهنگ شهادت را که با پیروزی انقلاب اسلامی در میان ما زنده شد اشاره داره. و این همون کیمیایی است که در مبارزات اسلامی ملت ایران و انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس کارکرد خودش نشون داد و خوشبختانه مورد تأسی مجاهدان مسلمان در لبنان و در فلسطین امروزه قرار گرفت. امام میخوام بفرمام که اون بحث تجهیزات و امکانات نظامی یک طرف،
بله،
اما یک عنصر نظامی در جامعه اسلامی با جهانبینی الهی، این اگر به اون روحیه شهادت طلبی رسید میتونه کارآمدترین نیرو باشه و چیزی بر او فائق نیاد.
بله،
اینها عرض کردیم بارها، این اندیشه ها برمیگرده متن قرآن، به اون چه که در صدر اسلام و در عصر پیامبر و امیرالمؤمنین اتفاق افتاد. خداوندم خطاب میکنه مسلمان ها، مسلمان های مؤمن که دلشون از ایمان پر بود، ولو بدون امکانات یا کمبود امکانات، که کم من فئه قلیله قلبت فئه کثیره، یک گروه اندک بر گروه بیشمار فائق میان. جنگ بدر تجسم این بود، یک نفر مسلمان مؤمن راستین بر 20 نفر از مشرکین در محاسبات نیرو و ایجاد توازن برابری میکرد.
بله،
پس تأکید امام بر عنصر شهادت طلبی. محور دیگری که امام نیروهای مسلح را به اون توجه میده و خوشبختانه در این زمینه ها به برکت انقلاب اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرفت های فراوانی داشتیم، بحث ابتکارات، اختراعات و پیشرفت های فنی و تکنولوژیک.
بله،
حالا اطلاعات بنده در این زمینه کمه، ولی ملت خود شاهده که در این عرصه ها به حمدالله فرزندان ملت در نیروهای مسلح، چه در بخش صرف نظامی مثل صنایع موشکی، چه در بحث های علمی مباحث هوافضا، اینها همه از برکات در واقع خودشناسی، خودیابی، اعتماد به خود و دیدن نتایج معجزه‌گونه دستاوردهای خود که از برکات انقلاب اسلامی ایران.
یک نکته دیگر رو هم اجازه بفرمایید که من به فرمایشات جناب علی اضافه کنم در این بند، و اون جنگ تحمیلی هست که حضرت امام در عباراتی می‌فرمایند که این جنگ تحفه الهی بود که ما از آن غافل بودیم. بعضی ممکنه فکر کنن که عجب، مثلا امام دنبال جنگند و بالاخره جنگ طلبند، گویا انگار خوششون میاد که جنگی باشه و این رو یک تحفه الهی، یک هدیه الهی، این همه شهید، این همه خون، در صورتی که خب واقعیت قضیه این نیست. امام در جای دیگر در همین بند باز میفرمایند که این جنگ لعنتی و تحمیلی صدام تکریتی، که صفت لعنتی حالا شاید اصلا ادبیات امام خیلی نباشه که خیلی از این الفاظ استفاده کنن در، ولی اینجا گویا به قصد به کار میبرن که این جنگ لعنتی، یعنی من خیلی بیزارم و متنفرم از جنگ، ولی خب وقتی که پیش میاد قطعا در اون سنت های الهی یک چیزهایی نهفته هست که با اون نگاه باید بهش نگاه کرد. همونطور که حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، زیبا دیدم، ولی خب در این حال گریه هم کرد و شکایت هم کرد و فریاد هم زد. و این یک نکته خیلی جالبی هست. و نکته دیگر هم تحریم اقتصادی که بعضی تا تحریمی میشه که در اقلیت هم اصلا خوشبختانه این عده در کشور ما خیلی میترسن، فکر میکنن حالا چه اتفاقی الان میخواد بیفته. باز تحریم اقتصادی رو هم حضرت امام از این نگاه تحفه الهی ازش ذکر میکنن.
بله، یعنی هر چه که ما رو به خود اتکایی برسونه، این قطعا نعمتی برای ما هست. البته ما به استقبال جنگ همونجوری که فرمودید نرفتیم و نمیریم، به استقبال تحریم و محدود شدن روابط با دنیا هم نمیریم. این در بندهای قبلی داشتیم که حضرت امام به وزارت خارجه گفتن که حسن روابط با همه دنیا به خصوص با کشورهای اسلامی.
بله،
ولی این رو میدونیم قطعا با حفظ اصول و موازین خودمون. اما اگر ما را در محدودیت قرار بدن، انسان مؤمن با اتکای بر حق تعالی و با اعتماد به نفس کارهای واقعا معجزه آسا انجام میده که ما دیدیم. یعنی این دیگه خیلی قدیمی نشد، جوانان عزیز امروز هم وقتی به مناطق جنگی در قسمت‌های جنوب و غرب میرن و اونجاها رو میبینن، یه چیزهای قابل لمسیه که با فرمول‌های نظامی عبور از اروند رود امکان نداشت.
بله،
متخصصین نظامی رفتن گفتن امکان نداره، اما جوانان عاشق، یه وقت نگیم، حالا گاهی قد به مزاح میگیم آره بسیجی بودن دیگه، بی ترمز بودن، نه خیلی هم ترمز داشتن، جوانان عاشق، همونایی که حاضر بودن مکتب بماند ولی روی مین برن، تونستن کاری بکنن که همه ارتش‌های مجهز و به اصطلاح علمی و فنی و آکادمیک دنیا انگشت به دهان بمونن، که نیروهای مردمی اما عاشق شهادت ایران تونستن این رودخانه وحشی رو مهار بکنن و اونگونه به دشمن قدرت خودشون رو نشون بدن و بر او تحمیل بکنن.
تا تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. باز هم سری به اتاق فرمان میزنیم و در ادامه برنامه باز هم خدمتتون خواهیم بود.
دشمن وقتی که در میدان در صحنه عمل نتواند کاری از پیش ببرد، دست به جنگ روانی میزند، برای مایوس کردن، برای ناامید کردن، برای خالی کردن دل ملت ها با جنگ روانی، با تهدید سعی میکنن اونا میدان را خالی کنن در مقابلشون. این معناش این است که در میدان عملی قدرت مقاومت در مقابل این ملت را نداشتن. این جنگ روانی از اولین روزهای انقلاب تا امروز که 30 سال میگذرد همچنان ادامه دارد. گاهی میگفتن که این انقلاب تا 2 ماه دیگر بیشتر نمیمانه، گاهی میگفتن تا 2 سال دیگر بیشتر نمیمانه. امروز 30 سال است که این انقلاب با قدرت تمام به پیش رفته است و روز به روز ملت ایران را منسجمتر، پر امیدتر، پر انرژیتر کرده است. امروز جنگ سرد را و جنگ روانی را با شکل‌های مختلفی انجام میدن. میخوان بباورانند به ملت ایران و به جوان ایرانی که شما نمیتوانید بدون ارتباط و اتصال با قدرت‌های سلطه‌گر به جایی برسید. این خطر بزرگی است که امام به اون توجه داده‌اند.
عزیزان شنونده برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. 2919-551-2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن برنامه ماست. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. جناب استاد تقوی، به بند میم از وصیت‌نامه میرسیم و میبینیم که حضرت امام در این بند نهادهای فرهنگی رو مورد خطاب قرار میدن و توصیه هایی به اونها دارن، به تلویزیون، مطبوعات، سینماها، تئاترها و ابزارهایی که از اونها میشه هم برای تباهی و تخدیر ملت ها استفاده کرد، هم برای به رشد رسوندن ملت ها. در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله، همونجوری که اشاره فرمودید، حضرت امام در این بخش از وصیت‌نامه به وسائل ارتباط جمعی و ابزار رسانه در قالب رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینما و تئاتر و این قبیل مسائل میپردازه.
بله،
در واقع هم یک شکوه‌ای از اینها میکنه، هم راهکار نشون میده. اخیراً در یک از پیام‌های حضرت امام دیده بودم که ایشون میفرمان این که علمای ما در این دوره معاصر با برخی از پدیده‌های تمدن جدید بالکل مخالفت میکردن، نه اینکه یعنی واقعا میخواستن با هر پیشرفتی مخالفت بکنن، در واقع چون که تخریب اونها رو و مفاسد اونها رو میدیدن به صورت مطلق مقابله میکردن. یعنی امام در واقع نوعی دفاع میخواد بکنه. بله، نمیخوایم بگیم حالا همه علمای ما به همه ابعاد و زوایای مسائل توجه داشتن،
بله،
مطلق هم نمیخوایم بیاندیشیم،
بله،
اما حضرت امام در واقع دفاع معقول و منطقی میکنه و اینجا هم همین نوع نگاه و تحلیل رو میبینیم. در واقع میتونیم اینجوری دستبندی بکنیم که حالا حضرت امام با اون بصیرت و جامع نگری که داشتن درباره تمدن دو جور مسائل رو میدیدن. تمدن رو دارای مظاهری میدیدن و دارای مفاسدی میدیدن و به صراحت چه در مقابل اغواگری ها و اتهامات و حرفهای سخیف محمد رضای خائن، چه در مناسبت‌های دیگر و فرصت‌های دیگر، امام میگفتن که ما با مظاهر تمدن مخالف نیستیم، با مفاسد تمدن مخالفیم. مثل این که یکی بیاد بگه من با چاقو مخالف نیستم، اگه چاقو وسیله آدم کشی بشه مخالفم، اما اگر نه خانم آشپز، آقای آشپز در کارهای آشپزی مثلا از او استفاده بکنه، من با تفنگ مخالف نیستم، اما اگه تفنگ وسیله آدمکشی باشه مخالفم، اگه تفنگ وسیله باشه برای نگهبانی از یک محیطی، نگهبانی از یک ملتی، بسیار چیز خوبیه. امام در واقع این حرفا رو از همون سالهای آغازین نهضت و مبارزه مطرح کردن.
بله،
اینجا هم اینهایی که همه مظاهر تمدن جدید هستن، امام در واقع مدنیت جدید رو که از غرب جدید برخاست با درون مایه فرهنگ لیبرالیسم مطلقا رد نمی کنه، بلکه نگاه گزینشگرانه داره. اما از این هم غفلت نمی‌کنه که متاسفانه در کشورهای مثل کشورهای ما، کشورهای عقب نگه داشته شده، کشورهای جهان سوم، با اون عینک خصومت دینی و خصومت سیاسی که این قدرت‌های سلطه‌گر با ماها داشتن، کارنامه سیاه این مظاهر تمدن را امام بیان می‌کنه که از وقتی که اینها به کشور ما وارد شدن، اینها وسیله تباهی مردم به خصوص جوانها، وسیله تخدیر و خواب کردن و به غفلت کشوندن مردم به خصوص جوانها شدن. یعنی از رادیو و تلویزیون به عنوان یک رسانه آموزنده، یا با همون تعبیری که حضرت امام توقعی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشتن که دانشگاه بشه، چنین چیزی نبود. سینما و تئاتر که میتونه بسیار بسیار آموزنده باشه در طریق تعالی اخلاقی جامعه، روشنگری فکری، ارتقاء فرهنگی جامعه نبود، بلکه اصلا مسیر اگر 100% نگیم 80-90% در مسیر سرگرمی ملت، تباهی ملت و فساد و افساد جامعه و جوانان جامعه بود. حالا حضرت امام در واقع میخواد در این قسمت بگه حالا که خداوند متعال به ما منت گذاشت و ما را از شر این دیکتاتورهای فاسد و سلطه‌گران غارتگر که به قصد غارتگری به سرزمین ما میومدن نجات داد، ما باید چه کار بکنیم؟ باید این ابزار به اصطلاح تمدن جدید را در خدمت مصالح ملت قرار بدیم و در راستای اهداف اسلام اونها رو به کار بگیریم.
یکی از قوی ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
جناب استاد تقوی، به بند میم از وصیت‌نامه میرسیم و حضرت امام در این بند میخوان وظیفه اصلی نهادهای فرهنگی رو بهشون گوشزد کنن و به قوای اجرایی کشور هم میخوان تاکید کنن که مواظب باشن اینها از اون وظیفه اصلی خودشون تخطی نکنن و دنبال اشاعه فحش و فساد نرن، همونطوری که قبلا بوده، و به نوعی اون آزادی غربی رو حضرت امام زیر سوال میبرن. بله. در این بند اون آزادی اسلامی رو
مکرر حضرت امام در این قسمت رو آزادی بیبندوباری، آزادی غربی تأکید دارن و میخوان توجه بدن که مردم به خصوص جوانها بدونن که این به ضررشونه، اونها رو به تباهی میکشونه. شاید ما بعضی از نکاتی که نوعی بازگشت تاریخی داره هم مفید باشه، هم گاهی اوقات نمیدونم برای شنونده انشالله که خسته کننده نباشه اگه طول میکشه. اصلا ما تمدن جدید رو نگاه بکنیم، یه مسائلی میبینیم مطرح شد که ظاهرش خیلی پرزرق و برقه اما باطنش سراسر تباهیه.
بله.
پدیده برهنگی و بیبندوباری رو شما در دوره جدید در حیات بشر ببینید و در همین فضا شما پدیده به اصطلاح فمینیست و تساوی حقوق زن و مرد رو ببینید، اصلا در چه بستری مطرح شد و چه پیامدهایی داشت. بله، الان در ساختارهای زندگی غربی قشر زنان از یک امکانات و در واقع حقوق اجتماعی برخوردارن که متاسفانه علارغم غنای بسیار بالای فرهنگ اسلامی، شاید در جوامع اسلامی اینجوری نباشه. ابایی نداریم که این رو بیان بکنیم. در کشورهایی که مهد نزول و شکلگیری اسلام بودن چنین چیزی نیست. خب این عیب از مسلمانی ماست، نه از اسلام باشه. اما اونایی که پایه‌گذار این مسائل بودن برای چی بود؟ برای اینکه کارگر ارزان در کارخانه های اون سرمایه‌داران به وجود بیان و اونجا برن مشغول کار بشن با حقوق کمتر، گفتن زن و مرد چه حقی دارن؟ چه فرقی با هم دارن؟ زنان هم از حقوق برابر با مردا برخوردارن. در حالی که جوان امروز ما شاید این اطلاع رو نداشته باشه که تا 150 سال قبل در همین کشورهای مدعی زن اصلا حق مالکیت نداشت. شاید در جلسات پیش هم اشاره کردیم. اینها در واقع اومدن این چیزها رو به تعبیر خودشون، این امتیازات رو مثلا به زنان دادن تا بهره کشی اقتصادی بکنن. این بزرگترین توهین به قشر به خصوص بانوان ماست که زنان فقط بشن ابزار تبلیغ کالاهای سرمایه‌داران.
در واقع یک آزادی که در حق واقع و به قول حضرت امام اون آزادی آزادی نیست، بیخبریه. یعنی انسان رو به بیخبری میکشونه و به نوعی میشه گفت اون قید و بنده. یعنی دقیقا یک چیز ظاهری به اسم آزادی که در حق واقع قید و بند هست و خلاف آزادی هست.
یعنی ذبح کردن انسانیت انسان پای این آزادی دروغین و ادعایی. چیزی که داریم میبینیم، یعنی امروز مفاسد گوناگون این آزادی های در واقع مخرب یا بیبندوباری های بی سر و سامان در آسیب های جسمانی، بیماری های صعب العلاج و لاعلاج،
روحی
روانی، سوس شدن بنیان خانواده به عنوان مقدسترین کانون که در روایت نبی مکرم اسلام مطرح شده که کانون خانواده و ازدواج مقدسترین بنایی است که در اسلام گزارده شده. این محصول چیه؟ محصول همین آزادی های مخرب. به حسب ظاهر در گام های اول شیرینه و برای نفس هوسران لذت بخشه، اما وقتی میان مدت دراز مدت ببینیم کانون خانواده متلاشی شد، تربیت فرزندان و نسل های آینده دچار آسیب های جدی شد، بیماری های لاعلاج در جامعه به وجود اومد. اینا همه نتایج چیه؟ نتایج همین بیبندوباری ها. که این بیبندوباری ها رو این ابزار جدید تمدن جدید بیشتر بهش دامن میزنه. حضرت امام میخواد در واقع اقنا صورت بگیره. اصلا وصیت این خیرخواهی، توصیه، دستور نیست. امام هی به انحاء مختلف و بیانات مختلف اینجا به خصوص جوانها رو میخواد قانع بکنه که شما بپذیرید با فهم و معرفت که اینها به ضرر شما و جامعه هست.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما هم در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که در برنامه بعد باز هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Ya Allah, Ya Allah.